أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که دو سه ماهه که دوستان من تصمیم گرفتن هر شب جمعه سر ساعت 8 خطابه رو انشاءالله ختم کنن. شبهای جمعه وقتی جلسه داریم سر ساعت 8 انشاءالله دوستان ختم خطابه رو شروع میکنن. این ختم خطابه خیلی کارهای ناشدنی را شدنی کرده در تجربه. در این 8 ساله صدها حاجت و مشکل با قرائت خطبه، نظر خطبه، نشر خطبه و کمک به کربلاییانی که ما برندگان و حافظان خطابه رو سعی میکنیم انشاءالله کربلا برن کمک میکنم، مشکلات برطرف شده. واقعا خود من در این 8 سال الا 3 روز هر مشکلی داشتم نظر خطابه کردم برآورده شده. نظرشم 2 جوره، یکی که نظر میکنیم که حاجتمون رو گرفتیم، مریضمون خوب شد، کنکوریمون کارش درست شد، دخترمون عروس شد، پسرمون داماد شد، انقدر سختگیری نکنه. که این بچه هایی که سختگیری میکنن دارم میبینم، انشالله اینها داماد بشن، عروس بشن، مثلا 1000 تا خطابه بگیریم با نظر آقای حسینی خطابه قدیر پخش کنیم، این یه نظره. یا فرض کنید که بانی بشیم برای هزینه کربلای 10 نفر حافظ بدیم، این یکی. یک نظرم اینه که نظر کنیم همین کاری که ما میکنیم که انشالله اگر حاجتمون داده شد 1 جلسه، 10 جلسه، 5 جلسه ختم خطابه کنیم. ما این رو راه انداختیم برای اینکه انشاءالله نمونه بشه برای دیگران. هر چه حاجت داری نظر خطابه کن، نظرت برآورده میشه انشاءالله. بعضی وقتا پسرها یا دخترها، بیشتر پسرها میان پیش من میگن ها جواب ما یه دخترها رو میخوایم، شما نمیدونی چقدر علاقه به خطابه قدیر پیدا کرده. از اون موقعی که با من آشنا شده هم چادر سرش میکنه، هم خطابه قدیر ختم میکنه، هم مهر کربلا از من مطالبه کرده، شما نمیدونی. ولی مامانم موافق نیست، بهش میگم 1,000,000 تومان نظر خطابه کن. مادره تلفن میزنه میگه حاج آقا این پسر ما عاشق یه دختری شده که اصلا به خانواده ما نمیخوره، چیکار کنیم منصرف بشه؟ میگم 2,000,000 نظر کن که خدا قلبشو برگردونه. ممکنه هر دوشونم برآورده بشه، هر دوشونم به خطابه کمک کنن. این خطابه واقعا معجزه میکنه. اینی که اینو برای این عرض کردم که انشالله غیر از مراسم اون که حالا فردا شبه یا شبهای آخر سفره، شبهای جمعه ای که ما برنامه داریم حتما 8 با ختم خطابه شروع میشه. به روح حضرت فاطمه صغرا که امشب میخوام انشالله یه روایت ازش بخونیم صلوات ختم میکنیم. ما سیر مسائل شرعیمون و نیز صحبتامون از دهه عاشورا یه سیریست که همون موضوع رو انشالله دنبال میکنیم. مسائل شرعی که میگفتیم راجع به مسائل خمس بود. اگر کسی وصیت خمس کرد، گفت که انقدر بابت من خمس بده، بدید. این خمس رو باید از اصل مال بدن یا از ثلثش؟ از ثلثش. فقط وصیت کرده، گفته چی؟ گفته که از بعد از مرگ من مثلا اینقدر 1,000 تومان خمس بدین، 1,000 تومان سهم سادات بدین، اینقدر مثلا صدقات بدین. اینها رو باید از چی حساب کنن؟ از ثلث مالش. ولی اگر در وصیتش قید کرد که من 1,000 تومان خمس بدهکارم، باید از کجا بدن؟ از اصل مال بدن. قبل از این که مال تقسیم بشه، چون این بدهیست، فرق نمی کنه که نوشته باشه که من به این حاج آقا 1,000 تومان بدهکارم یا نوشته باشه من 1,000 تومان خمس بدهکارم. پس بنابراین از این اموالش که مثلا 10,000 تومنه، 1,000 تومن مال خودش نیست، چه خمس چه اشخاص. اینو باید از کی بدن؟ از کجا بدن؟ از اصل مال. ولی اگر نگه بدهکارم، فقط بنویسه که بعد از مرگ من از اموال من انقدر خمس بدید، فقط از ثلث باید بدند. اگر وصیت به ثلث نکرده باشه با اجازه وراث اون وقت باید بدن. لذا آقایان و بانوان به همتون توصیه میکنم که شما حتما وصیت داشته باشید. وصیت عمر رو کوتاه نمیکنه، بلکه وصیت باعث میشه که خدا به انسان عمر بیشتری میدهد. صلوات بفرستید. در دهه عاشورا ما دو تا موضوع صحبت میکردیم. نصف عرایزمون راجع به شرح یکی از جملات زیارت عاشورا بود و نصفشم راجع به احتجاجات. یعنی چه احتجاجات؟ گفتگوها و آرگیومنت، دیالوگ بود که امام حسین و اصحاب امام حسین داشتند. الان هم امشب و فردا شب که شب اربعینه و پس فردا و انشالله تا آخر دهه آخر سفر همین موضوع رو ادامه میدیم. این جمله رو کمی صحبت کرده بودم، فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءت من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. از خدایی که مرا تحکریم کرده، بزرگ کرده، به من مقام داده به خاطر شناخت شما و معرفت شما و معرفت دوستان شما. معلوم میشه که معرفت اونها که مهمه، معرفت دوستانشون هم مهمه. حالا اینو یک کمی شرح میدم. و به من روزی کرده بیزاری و دوری از دشمنان شما را که مرا قرار دهد با شما در دنیا و آخرت. پس اینجا چند تا نکته داریم. یکی این که فاسأل الله الذي اکرمنی، به من کرامت داده، بزرگی داده، به من احترام گذاشته خدا که شما را میشناسم. یعنی این که من شما ائمه را میشناسم یه مقامیه، یه درجه خدا به من داده. درجه است دیگه. حتی هر علم و دانشی و هر اطلاع و آگاهی خودش یک کرامته، منتها اطلاع و آگاهی بر موضوعات بستگی داره به ارزش موجودات. مثلا الان یه نفر اینجا باشه استاد فوق تخصص فیزیک باشه، علم داره، این کرامته، بزرگواریه، خیلی ارزشمنده. یه نفر باشه اینجا اطلاع و آگاهی بر ناراحتی‌های قلبی داشته باشه، داخلی قلب باشه، تخصص قلب، فوق تخصص قلب، یه معاینه میکنه. من خودم پیش دکتری بودم از دکترهای قدیمی، پیرمردای بالای 90 سال باید بشناسم، من خودم میشناسم. دکتر پرتوی بود، روبروی بیمارستان بازرگانان دکتر عمومی بود. خودم پیشش نشسته بودم، یک خانومی رو معاینه کرد بدون اینکه ازش بپرسه. به خانومه گفت تا حالا 3 بچه سقط کردی. و نمیدونست تخصص دیگه، در اثر تخصص و گوش کردن و کار زیاد. پیرمرد شاید مثلا 80 ساله بود، به رحمت خدا رفت. این تخصص داره، این ارزش داره. حالا یه نفر هست که مقام اهل بیتو میشناسه، میدونه که اهل بیت علمشون، معرفتشون، قدرتشون، تقواشون، عبودیتشون، علمشون، حلال و حرامشون، قرآنشون چیه. این کرامت دیگه. اون وقت انسان اگر کسی رو بشناسه یه خودش رو جمع جور میکنه. یک، سعی میکنه اگر کسی را شناخ ازش استفاده کنه. مثل اینکه ما داریم میریم کنار یک جوی روان آبی، میگن آب دیگه، اما اگر بفهمن این آب یه آب خاصیه برای بیماری های پوستی بسیار مفیده، برای بیماری های مثلا درونی خیلی عالیه، خیلی فرق میکنه، لیوان لیوانش ارزشمنده، این کرامته. اسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم، از خدایی میخوام که مرا کرامت و بزرگی داده به خاطر شناخت شما. شناخت شما خیلی مطلب بزرگیه. چرا؟ مگه شما کی هستین؟ شما در رأس مخروط هستی هستین، بالاترین انسانهای عبد و بنده خدا هستین. اگر من شما رو بشناسم به خیلی جاها میرسم، به خیلی جاها. اکرمنی به معرفتکم، منو با معرفت شما اکرام کرده، این مقام بزرگیست که من تونستم شما رو بشناسم. بسیاری از اطلاعات و دیتاهای تاریخها رزومه بزرگانه، غیر از اینه؟ یه بزرگی، یه پادشاهی، یه دانشمندی، یه حکیمی اومده زندگی کرده رفته، حالا اونو آدم میشناسه، این یه کرامتیه. اخیراً در شرح خطبه فدک اینی که میگم من در دوره 50 ساله طلبگیم نشنیده بودم، 3-4 هفته پیش آگاهی پیدا کردم، به شخصی برخورد کردم در شرح خطبه فدک محمد علی تبریزی انصاری، به شخصی به نام توبع ابن دروع. در قرآن دو جا داریم، در سوره دخان و سوره قاف، توبع و قوم توبع، کلون کذب الرسول، توبع ت دو نقطه ب و عین، بلد نبودم اصلا این داستان رو، برای کلی آدم ها گفتم، دیدم اونام نمیدونستن. برخورد کردم دیدم توبع 21 نسل قبل از ظهور پیغمبر به پیغمبر ایمان آورده، نامم نوشته. اون نامه ای که نوشته پیغمبر اون نامه رو دیده. کجا دیده؟ موقعی که از مکه هجرت کرده اومده مدینه، نزدیک مدینه شخصی به نام ابو لیلا از طرف ابو ایوب کی انصاری که پیغمبر وقتی اومد تو خونه اونها ساکن شد. میترسم دیگه به شرح نرسم، ولی دلمم میخواد این داستان اینو بگم، ولی این خرج داره. غیر از کمک به خطابه قدیر، به روح فقهای شیعه 2 صلوات غرا اگه بفرستید میگم.
اللهم صل علی محمد
عرض کنم که این توبعها پادشاهان یمن بودند. شخصی را به نام همیر ابن دروع که از فامیلهای نزدیک پادشاه یمن بوده، توبع ملک، میفرسته برای فتوحات شهرهای بزرگ. اینا در ضمن فتوحاتشون، این همیر ابن دروع میرسه به شهر یثرب که مدینه فعلیست. چند نفر لشکر داشته؟ لشکر زیاد. غیر از لشکر زیاد 4000 عالم دانشمند و فیلسوف همراهش بوده. عالم و دانشمند فیلسوفی که به کتابهای قبل مثل تورات آگاه بودند. اینا حمله میکنن به مدینه. در اون جاهایی که من خوندم که خیلی کم ازشون صحبت شده، اختلاف است. بعضی از دانشمندانی که این داستان رو نگاه کردن گفتن قبل از ظهور عیسی بوده، بعضی ها گفتن بعد از ظهور عیسی، ولی من خودم در اثر دیدن این پیشگویی ها احتمال قوی تر میدم که قبل از عیسی مسیح بوده. اینا وقتی وارد مدینه شدن، اون 4000 نفر حکیم و دانشمند گفتن اینجا شهر عجیبی است. فرمانده همگر ابن درو گفت چیه؟ گفتن که شهر این است که پیغمبر آخر الزمان طبق پیشگویی های کتاب های آسمانی قبل، نگفتنم تورات، کتاب های آسمانی قبل، پیغمبر آخر الزمان در اینجا ظهور میکنه و دنیا را میگیره. اینو خبر دادن به پادشاه یمن، تبع ملک. تبع پادشاه دستور داد 400 نفر از این حکما را اولا اونجا حمله نکنن، زنا رو نکشن، خونه ها رو نگیرن، مصادره نکنن، با ملایمت با اهل مدینه برخورد کنن. این کارو کردن. دستور داد 400 نفر از این 4000 نفر 400 تا خونه براشون در مدینه و اطراف مدینه بسازن. اینا ساکن مدینه بشن. برای چی؟ برای اینکه اگر پیغمبر آخرالزمان آمد، لشکر تبع و دانشمندانش بهش ایمان بیارن و طرفداری کنن. 400 خانه ساخت و به اینها داد و اینا توش نشستن و زندگی کردن و موندن. یک خانه بزرگ در مرکز شهر مدینه خیلی مجلل ساخت برای پیغمبر آخرالزمان و گفت که به یکی از اون دانشمندان که الان اسمشو عرض میکنم، گفتش که اینجا تو بشین تا پیغمبر آخرالزمان ظهور کرد بهش تسلیم کنی خونه رو. یک نامه هم نوشت، نوشت من تبع ابن درو الملک الى محمد ابن عبدالله خاتم النبیین. یک 4-5 خطه من نامه می نویسم به خاتم النبیین، پیغمبر آخر الزمان، که من به تو ایمان آوردم و تو رو قبول دارم و کتاب تو قبول دارم، اسم قرآن رو نبرده، کتاب تو قبول دارم. اگر در زمان ظهور تو بودم که از یارانت خواهم بود و اگر مرده بودم و تو ظهور کردی، در قیامت منو فراموش نکن، از من شفاعت کن. اینا رو هم گفته در اون نامه مختصر. مهر کرد، امضا کرد، نامه رو بست. روی نامه بسته شده یه برند زد. برندش این بود: لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون. یکی از آیات قرآنه. بعیده این؟ نه، بعید نیست. برای اینکه خداوند متعال ممکنه یک جمله کتابی را که میخواد قرنها بعد بیاره به یه نفر الهام کنه، روش نوشت لله الامر من قبل و من بعد و یومئذ یفرح المؤمنون، یعنی همه کارها از قبل و بعد مال خداست و در اون روز مؤمنون خوشحال خواهند شد. اینو مهر کرد و تسلیم یکی از اون حکما کرد. اسم اون حکیم کی بود؟ شامول، از قوم تبع و خودش حکیم و دانشمند. به شامول گفت اگر بودی بهش بده، اگر نبودی به فرزندانت بده و به فرزندانت وصیت کن که به پیغمبر آخرالزمانی که در اینجا خواهد بود تسلیم کنن. شامول در اون خانه زندگی کرد و مرد، داد به پسرش، به فرزندانش، فرزندانش، به فرزندانش، به فرزندانش، به فرزندانش. نامه رسید به ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری از فرزندان شامول حکیم، از قوم تبع که اون منزل محور و مرکز زندگی میکرد. ابو ایوب هم تو همون خونه بود، منتها خب در این بسلا مدت طولانی خونه خراب شده، تعمیر کردن درست شده. چند نسل؟ 21 نسل 21 نسل گذشت، نامه رسید به دست ابو ایوب انصاری. ابو ایوب انصاری پیرمرد بود، وقتی شنید پیغمبر اسلام میاد، چون از پدرانش وصیت شده بود و این نامه رو به عنوان یادگار خاندانش و اجدادش نگه داشته بود، شخصی به نام ابو لیلا پیدا کرد، از دوستانش مورد اعتماد بود ولی هنوز مسلمان نشده بود، که گفت میری قافله ای که دارن میان به سوی مدینه که پیغمبر اسلام توشونه، این نامه رو به پیغمبر میدی. آمد در بیرون مدینه در پیش چادرهای بنی سلیم به جمعیت برخورد کرد، ولی پیغمبر رو نمیشناسه. اومد تو جمعیتی که یا نشسته بودن یا راه میرفتن، بالاخره بودن عده‌ای. اومد تو جمعیت، همینجوری که دور میزد یهو پیغمبر اکرم گفت تو اسمت ابو لیلاست؟ گفت بله. از کجا فهمیدی؟ گفت با تو نامه ایست که قراره به من بدی. عرض کرد که قیافه شما به سحر و جادوگران نمیخوره، چطور اینو فهمیدید؟ حضرت تبسم کردند و گفت من ساحر و جادو نیستم، انا محمد ابن عبدالله، من محمد ابن عبدالله هستم. حضرت نامه رو گرفتن، باز کردن، خوندن، بعد فرمودن مرحبا بالاخ صالح، سه بار مرحبا بالاخ صالح، مرحبا بالاخ صالح، که به احتمال قوی این اخ صالح اشاره کرد به اون تبعه پادشاه که اینو براش نوشته بود. این مسئله باعث شد که حضرت وقتی وارد مدینه شدن، تمامی افراد بهش گفتن که آقا منزل ما تشریف میارین، آقا منزل ما تشریف میارین. حضرت خب دیدن که اولا که مأموریت دارن که برن در منزل فرزندان شامول که تبع پادشاه ساخته. حضرت فرمودن من سوار بر شترم، شترم رو رها میکنم، هر جا که شترم خوابید اون منزل میرم. شتر کوچه ها رو یک به یک طی کرد و طی کرد، آمد در مقابل منزل ابو ایوب انصاری، نشست خوابید و اونجا حضرت منزل کردند. نوع کسانی که فامیلشون انصاریه از اونجا، اینا فرزندان ابو ایوب انصاری، و ابو ایوب انصاری فرزند شامول اهل تبع بود، که این منزل و این نامه به دست پیغمبر رسوند و این سعادت رو داشت. این داستان رو در ذیل جمله ای که حضرت زهرا برای مهاجران انصار صحبت کردن تو لمعت البیضا آورده. من سرچ کردم تو این برنامه های نرم افزاری، دو جای دیگه، یه جای دیگه پیدا کردم و اون کتاب تفسیر روح المعانی آلوسی که از بدترین وهابیانه، ولی تفسیرش مفصل، 25 30 جلد تفسیر داره، در جلد 25 صفحه 128 آمده. بعدن یکی از بچه‌های من در کتاب حیات القلوب مجلسی که تاریخ اسلام نوشته، در فصل 137 این رو به من نشون داد، اونجا مرحوم مجلسی مفصل نوشته. اسم شامول و اسم تبع هم در کتاب‌های حدیث ما مثل کتاب کمال الدین شیخ صدوق و شیخ طوسی و امثال اینا، فقط اسمشون خیلی مختصر اومده. خب من از اون روزی که این داستان رو خوندم، به مناسبت که یادم اومده برای دوستانم تعریف کردم. تقریبا همه دوستانم یه حس فوق العاده استثنایی داشتن، این کرامت که خداوند متعال به ما توفیق داده، که ما در ضمن البته این به برکت خطاب قدیره که 3 روز دیگه میشه 8 سال، و به برکت خطبه فدکه که خطبه فدک میدونید اولین خطبه مدافع خطبه قدیر است، که باید انشاءالله این جوانهای دوروبری های من یه همت بکنن انشاءالله این خطبه فدک هم روش کار بکنیم. خب این آدم خوشحال میشه، کرامت خداست، خدا لطف کرده. ممکن بود این داستان رو من اصلا از جلوی چشمم بگذره نخونم، برای دوستانم هم نگم، دانستن یک حدیث، یک اطلاع، یک آگاهی از بزرگان دین برای ما کرامته. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم، از خدا میخواهم اون خدایی که مرا کرامت داده با شناخت شما. شناخت شما کرامته. جالبه براتون بگم، نمیدونم امشب تشریف آوردن یا نه، امروز دو تا دختر خانم اومده بودن، سه نفر دختر خانم، از همین بچه های اجتماع، ظاهرشون مطلوب خیلی نبود از نظر حجاب. گفتم که میخوام بهتون برنامه مطالعه بدم، چه موضوعی دوست دارید؟ هر سهشون گفتن امام زمان. لطفه دیگه، کرامت دیگه. هر سهشون گفتن امام زمان رو خیلی دوست داریم، دلمون میخواد با امام زمان نزدیک بشیم، دلمون میخواد امام زمان رو بهتر بشناسیم. این کرامت دیگه. اکرمنی به معرفتکم، همینقدر که هممون نشستیم در مجلس یه شب قبل اربعین، این کرامت خداست. اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. چرا معرفت شما و معرفت اولیاء شما کرامته؟ برای این که عمل انسان معلول علم انسان، اطلاعات انسانه. اگر انسان در یک خانواده زندگی کنه که بهداشت رو مراعات میکنن، خب رعایت میکنه، علم داره این خوبه این بده، ممکنه آدم مخالفت کنه، ولی اگر قرار عمل بکنه به علمش عمل میکنه، غیر از اینه اگر عمل نکنه هیچ، ولی اگر آدم عمل بکنه به علمش عمل میکنه. لذا بالاترین فضیلت در هستی هست چی؟ علم و دانش، مخصوصا علمی که عملش تماس مستقیم داره با زندگی روزانه انسان. ما الان علم پیدا کنیم به این که چی برای صبحونه خوبه، چی برای سلامتی بدن خوبه، چی برای تربیت بچه خوبه، چی برای محبت در خاندان ما خوبه، این علم رو داشته باشیم لذت میبریم و اگر قرار عمل بکنیم به اینا عمل بکنیم. اما اگر علم نداشته باشیم راه عمل نداریم. مقدمه عمل و کردار و تکامل چیه؟ علمه. لذا معرفت اولیاء و دوستان اهل بیت هم مایه پیشرفت و تکامل ماست، مایه پیشرفت و تکامل ماست. لذا میگیم فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم. هم شما رو میشناسم، هم غلام سیاه شما رو میشناسم، هم شما رو میشناسم، هم سلمان شما رو میشناسم، هم شما رو میشناسم، هم مسلم ابن زراره شما رو میشناسم، هم شما رو میشناسم و هم سید بحرالعلوم شما رو میشناسم. اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم. علت فساد زیاد جامعه امروز این است که بچه ها اطلاعاتشون درباره رجال دین بسیار اندکه. از این طرف همینجوری که چهار تا دگمه میزنه توی مونیتور کامپیوتر، از اینترنت، از سایت های مختلف، اطلاعات است که راجع به رجال مشکلدار، شخصیت های جهانی مشکلدار، یا ضد اسلام، یا ضد خداست، یا ضد ائمه، اینا رو زیاد میخونن. پریروز یک خانمی از یه شهر دیگری تلفن زد، گفت فلانه. گفتم بفرمایید. گفت من در همه چی شک کردم، تقریبا دارم از دین بیرون میام. شهرش هم گفت 400-500 کیلومتر با ما فاصله داره. گفتم خب، به من اینجوری گفت، گفت یکی از دوستان شما، یکی از شاگردای شما کیک اومده با من صحبت کرده، گفته شما جواب سوالات منو میدی. گفتم شما 500 کیلومتر رو میای؟ گفت بله میام. از اینش خوشم، تشویقش کردم، گفتم با شوهرت بیا، با بچت بیا، گفت میام برای اینکه عقیدم برام ارزشمنده، زمان زمان شبه هست. بعد بهش پیشنهاد کردم، گفتم الان کجایی؟ گفت الان فقط خدا رو قبول دارم، در بقیه چیزا شکم در حدیست که تقریبا دارم میرسم به اینجا که همه دروغه. گفتم یقین کردی که اسلام دروغه؟ گفت هنوز نه. گفتم یه نسخه میدم به این، چند روز تا همدیگر رو ببینیم، حالا یا چند هفته یه کار بی خودی انجام بده. اینا رو میگم برای اینکه شما هم به این فرمت ها و مهارت ها آشنا بشین، چون تجربه کردم. گفتم شما که این همه کارهای بی خودی وقتای پرت داری؟ گفت بله. گفتم که روزی 10 دقیقه یه کاری بهت میگم انجام بده. گفت چی؟ گفتم نماز. از امروز زور شروع کن. خیلی جا خورد. گفتم که شما نماز رو به عنوان یه کار بی خودی، وقتی نماز میخونی میگه الله اکبر، بگو خدای مشکوک. فعلا که یقین نکردم که تو اسلامت غلطه، تو هم که هستی، خدایی که دینت مشکوکه، فعلا برات نماز بخونم الله 10 دقیقه. اگر بعدم فهمیدی که دروغه، خیلی ضرر نکردی، نمه کار بی خودی میکنی. اگر فهمیدی که حقه، بسیار جبران کرد. به شما هم همین میگه حاج آقای اسمن چیه؟ حسینیه؟ خطاب قدیم. این نحوه استدلال رو، این تکنیک رو از کی یاد گرفتی؟ بپرس، از من بپرس. از یه آقایی به نام جعفر آقا، اسم باباشم محمد بوده، جعفر ابن محمد ابن صادق علیه السلام. ایشون در چند جا در استدلالات این روش رو پیش گرفتن. گفتن یقین که نداره دین نیست؟ گفتن نه. گفت خب فلان کار احتیاطا انجام بده، اگه درست بود جبران کردی، اگر غلط بود ضرر نکردی. خیلی این استدلال میکنن ائمه طاهرین، خیلی قشنگ. اون خانم هم قبول کرد، قرار شد نمازش از اون روز بخونه و شروع کنه به اصطلاح وقتی که اومد صحبت کنی. اگر ما اطلاع و آگاهی داشته باشیم بر مقام ائمه، خیلی فرق میکنه. الان بچه ها اطلاعات دارن، ولی اطلاعاتشون بسیار متنوع و مختلف، یه لاین اصلی و جنرال نداره و اطلاعات غلط راجع به اهل بیت، یعنی هرچی دشمنا گفتن بلدن، اما اونی که خدا گفته و پیغمبر گفته و خود دوستان گفتن، خب هر کسی دشمن داره. بهترین، حتی آدمای غیر الهی هم دشمن دارن. هرچی دشمن گفتن تو ذهن اینها جا گرفته. اگر آدم اطلاع داشته باشه کرامت پیدا میکنه. اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیاءکم. چی جوری میشه ائمه رو شناخت؟ این شرح شفاء الصدور میرزا ابوالفضل تهرانی که 140 سال پیش این کتاب رو نوشته، 1309 نوشته، الان 1433، تقریبا 140 سال پیش، 135 سال پیش. ایشون از روایات استفاده کرده که طبقه بندی معرفت ائمه چگونه است. آیا کسانی که ائمه رو میشناسن حتما باید دکترای دانشگاه داشته باشن؟ نه، حتما باید حجت الاسلام مجتهد مسلم باشن؟ بازم نه، ولی اینا بک‌گراند، اینا زمینه است. اگر انسان حجت الاسلام باشه، روایاتو ببینه، شرح زندگی ائمه رو بدونه، زمینه بسیار خوبی است. اما این خیلی لازمه و خیلی خوبه، در راه عادی این خوبه، اما ممکنه یک نفر در 5 دقیقه به یک امام بر بخوره، مثل وجودش طلا بشه. و از این زهیر بن قین شنیدین، رئیس قبیله شه، خیلی آدم فوق‌العاده است، الان امروز بود میشد VVIP، از مکه رفته بود زیارت مکه با قوم و قبیله و با زن و بچهش و با نوکر و کلفتش، داشتن بر میگشتن، باید میومده به طرف عراق. راه مشترک بود، سیاستش این بود که با امام حسین برخورد نکنه. عثمانی هم بود، سنی بود، امام حسین رو به عنوان امام قبول نداشت. سیاستش هم این بود که امام رو نبینه، ملاقات نکنه. ولی بچه ها آدم مؤدبی بود، میدونی چی میگم به مؤدب بود. در تاریخ اونایی که من خوندم، اونایی که آدم های مؤدبی بودن عاقبت به خیر شدن. زبان تو حفظ کن، حتی نسبت به زنت، نسبت به شوهرت خانم، نسبت به پدرت، نسبت به کارگرت، نسبت به کسی که باش دعوا میکنی، مؤدب بودن. برخورد کرد، یه جایی منزل کرده بود اول، بعد امام حسین که منزل کرد فهمید این زهیره. خب کب کب و دبدبه داشتن، معلوم بود. حضرت یکی از افرادش رو فرستاد، گفت که به زهیر سلام برسون، بگو من میخوام ببینمش. اینا مشغول خوردن غذا بودن. پیک امام حسین علیه السلام وقتی آمد، مشغول غذا بودن، این لقمه رو برداشته بود، گشته بود تو دهنش، داشت میجوید. گفت حسین ابن علی ابن ابی طالب شما رو کار داره. لقمه تو دهنش موند. خود زنش و همراهانش تعریف میکنن، کأن علی رؤوسنا الطیر، طوری ما ساکت شدیم مثل که رو سرمون پرنده ایستاده بود، نمیخواستیم تکون بخوریم که پرنده ببره، کوب شدیم. خب امام حسین میشناسه، زنش هم امام حسین میشناسه. گفت فرزند، خب اینا به امامت قبول نداشتن ولی مؤدب بودن، زنش گفت فرزند فاطمه تو رو صدا کرده، تأمل میکنی باشه. خیلی مردها را زنها تربیت کردن، دختران من، خواهران من، عزیزان من، بسیاری از اتفاقات خوب تاریخ و بد تاریخ رو زنها به وجود آوردن، خیلی مؤثرن. گفت فرزند رسول خدا تو رو دعوت کرده، نشستی، پاشو پاشو لباسشو پوشید رفت. شاید 10 دقیقه، نمیدونم، چون تاریخ داره لحظاتی نگذشت برگشت. دیدم قیافش برف روخته شده. وقتی اومد ننشست، گفت جمع کنید همه تون برید، من دیگه حسینی شدم. در 5 دقیقه، در 10 دقیقه، در 1 ربع، چقدر بیشتر نبوده، حسین شناس شده. و رفتن، اونها رفتن، اومد کربلا، شد زهیر ابن علی. تا قیام قیامت میگیم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین. فرزندان من، برادران جوان من، اولین زمینه امام شناسی اینه که روایت و آیه ببینیم و قرآن ببینیم و روایت ببینیم. اما گاهی لحظه ها به صورت فجعی تبدیل کمیت به کیفیت. یک ساعت یه دیگو میذارین روی گاز که جوش بیاد، ولی جوش، نقطه جوش در 96 درجه در 100 درجه یک لحظه است. در فیزیک میگن تبدیل کمیت به کیفیت، یعنی آب شد بخار، مثل وجود شد طلا. خوش به حال اونایی که الان کربلا هستن. یکی از جاهایی که مثل وجود انسان را تبدیل میکنه به طلای نام خالص، قبه حسین ابن علی علیه السلام و زیارت و توسل به امام حسین. ولی تو هم که اینجا هستی همراه با ناله فرزندش امام عصر ارواحنا فدا، همینجوری که میگی به نیابت از جانب امام زمان، السلام و علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. بچه هم میخواین امام زمان شناس بشین؟ کتاب بهار، کتاب حدیث، کتاب روایت، اینا لازمه. اما گاهی با یک لحظه، شیخ حسن عراقی یه سنیه، یه جوان سنیه، امامت امام زمان علیه السلام هم به اینجوری که ما میخواییم قبول نداشت، ولی به مهدی اسلام علاقه داشت. حضرت یک هفته در حجرش با او زندگی کردن، شد شیخ حسن. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفت اولیائكم. یکی از راه‌های شناخت ائمه و امام زمان به نقطه جوش و تحول رسیدن توست. می‌خوای امام زمان رو بشناسی؟ نمازت چقدر طول میکشه؟ 4 رکعت نماز من 2 دقیقه طول میکشه، نماز تو 4 دقیقه طول میکشه، بیشتر 5 دقیقه طول میکشه. تو نمازت یک لحظه با خدا حال کن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا. یه لحظه وقتی احساس بندگی کردی، با این فاکتور امام زمان تو شناختی. وقت به امام زمان میگیم چی؟ میگیم السلام علیک حین تهلل و تکبر. سلام و درود بر تو اون موقعی که میگی لا اله الا الله و میگی الله اکبر. السلام علیک حین تحمد و تستغفر. خوش به حالت سید ابن طاووس. صدای امام زمان رو میشناخت. گفت وارد سرداب مطهر شدم نیمه های شب. گفتم برم در منزل شخصی و در جای تولد امام زمان نماز بخونم. نیمه های شب بود، هیچ کس نبود، همه چراغ های سرداب مطهر خاموش بود. اومدم در رو باز کردم، پله سوم به چهارم تو تاریکی دیدم صدای دلنشین محبوب و معشوق میاد. شنیدم، میخکوب شدم، دیدم میگه خدایا شیعیان ما، شیعیان ما از بقیه آب و گل وجود ما آفریده شدن و گناهکارن، به خاطر ما گناهان اونها رو ببخش. لذا میگم السلام علیک حین تحمد و تستغفر. خوش به حال مقدس اردبیلی، خوش به حال علامه حلی، خوش به حال شیخ حسن عراقی، خوش به حال مرد حمامی. اینا همه در لحظه ها امامشون رو شناختم. لذا شناخت امام یک کرامت بزرگه. فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم و معرفت اولیائكم و رزقني البراءة من اعدائكم. حالا معرفت چیست؟ دیگه اون داستان رو گفتم، یه خودم سینم ناراحت بود. ان شاء الله آقایون توسل میکنن شما به روح امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا باشید.